رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بامداد شما بخیر شنونده محترم. این صبح هم من عبدالقیوم قیومزاد از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه شما را به شنیدن مجله بامدادی دعوت میکنم. امروز پنجشنبه 26 ایونی سال 2008 است و ساعت در دوشنبه 6 صبح.
سلامی مرا هم بپذیرید شنونده عزیز. من خیرومان بخوزاده هستم در استودیوی آزادی در شهر پراگ. ساعت اینجا 3 شب و نشی اولی مجله بامدادی را طبق عنعنه با نگاه به وضع هوا در مناطق تاجیکستان شروع میکنیم.
امروز در دوشنبه هوا آفتابی است و 38 درجه گرم خواهد شد. اداره هواشناسی کشور خبر می‌دهد که حرارت هوا در ولایت خرطوم روزانه 39 و شبانه 20 درجه، در ولایت سوخت شبانه 19 روزانه 38 درجه و در ولایت بدخشان روزانه 26 شبانه 14 درجه خواهد شد. هوای ناحیه های تابعی مرکز نیز آفتابی بوده 29 30 درجه گرم می‌شود.
نون خبرها. رئیس جمهوری های امریکا و عراق جورج بوش و جلال طالبانی سازشنامه امنیتی مربوط به حضور نظامی نیروهای امریکایی در خاک عراق را بررسی کردند. این نشست دیروز در کاخ سفید جریان داشت. واشنگتن و بغداد باید تا ماه ایول راجع به شرط و شروط استقرار نیروهای امریکایی در خاک عراق به توافق رسند و این قرارداد بعد انجام مهلت وکالت های سازمان ملل متحد در عراق 31 دکامبر امسال به حکم اجرا درآید. بوش گفت که او و همتای عراقیش طالبانی راجع به چهارچوب استراتژی قرار داد صحبت کردند تا که برای حکومت عراق قابل قبول باشد. تفصیلات در ادامه برنامه.
رهبران اتحادیه اروپا امروز باید نخستین بار با رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف برای بررسی سازشنامه همکاری های استراتژی میان دو جانب تشکیلی جلسه کنند. مدودف که ماه گذشته به اجرای وظیفه های خود شروع کرده است، برای شرکت در یک نشست دو روزه در خانتی‌مانسیسک منطقه سیبیر، پرزیدنت کمیسیون اروپا هوسه مانوئل باروسو و رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانو را دعوت کرده است. موضوع اصلی گفتگوها مسائل انرژی و امنیتی خواهد بود. اتحادیه اروپا می‌خواهد ضمانت روسیه را بگیرد که در آینده دیگر از ذخایر گاز و انرژی خود برای فشار بالای همسایه‌ها استفاده نخواهد کرد.
آژانس استخبارات افغانستان همتایان پاکستانیشان را در تشکیل کوشش سوی قصد به جان رئیس جمهوری حامد کرزی متهم کرده است. سید انصاری سخنگوی آژانس ملی استخبارات افغانستان گفت تحقیقات نشان داده است که تشکیل کننده های اصلی حمله روز 27 اپریل در کابل خدمات اکتشافی پاکستان می باشد. انصاری ادعا دارد که تلفن های بی سیمی از دست ستیزه‌جویان شرکت دار این حمله مصادره شده راجع به ارتباط دائمی جنگیان با پایگاه های خود در پاکستان معلومات داده است. اسلام آباد این اتهامات را رد میکند.
شورای اروپا مهمترین نهاد حامی حقوق بشر در اروپا اتهامات وارده را علیه یک عده سیاستمداران کوسوو مورد تحقیق قرار می‌دهد که می‌گوید آنها در سال‌های جنگ با صربستان عضوهای انسان را قاچاق می‌کردند. شورای اروپا گفت که سناتور شویسری دیک مارتی را برای تهیه گزارش در این زمینه به کوسوو سفربر می‌کند. اتهامات مذکور که در کتاب داستان کلی تریبونال نظامی هیگ کارلا دل پونتی آورده می شود حاکی از آن است که نیروهای البانی تبار کوسوو در سالهای جنگ حدوداً 300 سرب زندانی را برای بریدن عضوهای بدنشان با هدف فروش بعدی آنها به شکل دوناری جراحی کرده اند.
صدر اعظم آلمان انگلا مرکل گفت که آلمان نگرانی های گرجستان را راجع به عملکرد روسیه در جمهوری جدای خواه ابخازستان درک می کند. در پی ملاقاتش با رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی در برلین، مرکل گفت آلمان آماده است در وضعی به عمل آمده در میان گرجستان و روسیه و ابخازستان میانجیگی کند و همه جانب‌ها را به آرامی دعوت کرد. ساکاشویلی گفت که وی خواهان همکاری با روسیه می باشد.
رئیس سازمان امنیت همکاری اروپا وزیر خارجه فنلاند الکساندر استوب در تاریخ 3 ایون تا 2 ایول از قرقیزستان و قزاقستان دیدن خواهد کرد و قرار است با رئیس جمهوری ها وزیران خارجه و رئیسان پارلمان های این دو جمهوری ملاقات کند. آقای استوب در قزاقستان در مجمع پارلمانی سالانه سازمان امنیت همکاری اروپا سخنرانی خواهد کرد که قرار است از 29 تا 3 ایول در آستانه دایر شود.
و خبرهای بیشتر رو از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی دریافت کنید. www.azadi.org
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا سرخطی موضوع هایی که در 55 دقیقه باقی مانده برنامه تقدیمی شنونده ارجمند می شود.
جورج بوش گفت که سازشنامه میان واشنگتن و بغداد باید برای عراقی ها قابل قبول باشد.
دورنمای نظام بانکی تاجیکستان از نگاه رئیس بانک ملی کشور.
و بحثی دادگاهی شرکت ارزی زیتالکو قاضی دادگاه در لندن راجع به وضع صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله زاده سوال کرده است.
و مطالب دیگری برنامه انخترش عنوانی موضوع های جالب دیگر را در رفت این گفتار خواهید شنید. حالا شروع میکنیم با خبری مهمی این ساعت. خیرامون؟
بله عبدالقیوم، و این خبر هم از واشنگتن به دست ما میرسد. در کاخ سفید اخیراً ملاقات رئیس جمهوری های عراق و امریکا دایر شد و طبق انتظاری ها موضوع صحبت ها بالای سازشنامه امنیتی میان این دو کشور بود که باید از سال نو عمل کند.
سخن از سازشنامه تعیین کننده مقام و شرایط و شرط و شروط حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق در آینده می رود که در ماه دکبر با انجام وکالت های سازمان ملل متحد صورت می گیرد. از آن روحی که این صحبت ها جریان داشته است و از آنجا که بوش گفته است که این سازشنامه باید برای عراقی ها خوشایند باشد، پی بردن ممکن است که فضای دید و بازدیدهای دو رهبر خوشبینانه به نظر می رسد. همکاری ما لطیفی لطیفی با تفصیلات بیشتر از آمریکا.
ضمن ملاقات نیم ساعته در کاخ سفید، رئیس جمهور آمریکا جورج بوش و همتای عراقیش جلال طالبانی امکان بستن شرطنامه درباره مقام ارتش آمریکایی در عراق را بررسی کردند. جورج بوش در این باره چنین اظهار داشت:
We talked about a strategic framework agreement that suits the Iraqi government.
ما سازشنامه اساسی استراتژی را مورد محاکمه قرار دادیم تا که حکومت عراق را قناعتمند کند. ما درباره انتخابات و قانونهای مختلفی قبول شده صحبت کردیم. من رئیس جمهوری عراق رو برای زحمت کشیدهش تعریف کرده گفتم که سال جاری فعالیت پارلمان کشور خیلی موفق بود. ما ذکر نمودیم که اقتصاد عراق رو به بهبود نهاده است و رفتار مردم در طول این سالها به سابقه تغییر یافت. در نوبت خود طالبانی اعلام نمود که طرفین در سمت رسیدن به توافقی که برای عراقی ها قابل قبول باشد پیشرفت کردند. من با جورج بوش راضی هستم که برای امکان پذیر شدن امضای این سازشنامه، سازشنامه میان ایالات متحده آمریکا و عراق همکاری خواهیم کرد. ما اینچنین به همکاریمون مبارزه مشترک با تروریسم و توسعه دموکراسی در عراق و خاورمیانه ادامه می دهیم. ما افتخار داریم که در این کشور بزرگ چنین دوستانی صمیمی داریم. آمریکا و عراق امیدوارند که در مورد سازشنامه مقام نیروها تا آخر ماه ایول به توافق برسند تا که ارتش آمریکا بعد از به پایان رسیدن اجازه سازمان ملل متحد در آخر سال جاری بتواند قانونی در قلمرو عراق باقی ماند. آنها اینچنین کوشش دارند در مورد موضوعهای همکاری در از مدت امنیتی، اقتصادی و نظامی به تفاهم مشترک برسند. صحبت‌های اخیر بوش و طالبانی از پیشرفت در چنین یک مذاکرات مشکلی شهادت می‌دهد. قبلا در آغاز این ماه نخست وزیر نوری المالکی گفته بود که جانب‌ها امکان مسئولیت داشتن کارمندان غیر نظامی امنیتی آمریکایی در برابر قانون‌های عراق را بررسی می‌کنند. گفته می‌شود که بعداً آمریکا از این طلب‌هایش دست کشید. حکومت عراق اینچنین خواسته است آمریکا درباره عملیات‌های نظامی‌اش پیشکی اطلاع دهد. تا حال نروشن است که آیا در این مسئله جانب‌ها به توافق نظر دست یافتند یا خیر. ضمن ملاقات بوش و طالبانی در واشنگتن، آنها راجع به پیشرفت‌ها در وضع امنیتی عراق هم صحبت کردند. رئیس جمهور عراق درباره کامیابی‌ها در راه رسیدن به سازش ملی و در عرصه بین‌المللی چنین اظهار نمود:
We have also big steps forward for national reconciliation.
در سمت آشتی ملی ما نیز گامی بزرگ برداشتیم. ما رابطه هایمون رو با همسایه همون بهبود بخشیدیم. با ترکیه، مصر، اردن و کویت. شیوه روابط ما با ایران و سوریه اصلاح شده است. همین طور حکومت عراق اکنون در جهان عرب میتواند نقش خود را اجرا کند. در حالی که امریکا و عراق سازشنامه مقام نیروها را مورد بررسی قرار میدهند، در داخل ایالات متحده همانا نگرانی ها از مهلت حضور نیروها در عراق داغ‌تر می شود. سوال این است که تا چه مدت این نیروها در آنجا باقی میمانند و وظیفه آنها از چی عبارت خواهد شد؟ و سوال دیگر این است که آیا با تبدیل قدرت در امریکا، یعنی با آمدن رئیس جمهوری نو ماه ینور، وی آماده می شود که سازشنامه مذکور را اعتراف کند؟ حالا به این سوال ها هیچ کس پاسخ مشخص داده نمی تواند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی، نیویورک.
قناعتمندی بوش و طالبانی از مذاکرات در موضوع سازشنامه امنیتی امریکا و عراق. شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان هستید؟ پس صفحه اینترنتی رادیو آزادی را بخونید: www.azadi.org.
www.azadi.org مجله بامدادی را با تحولات اخیر تاجیکستان پی میگیریم. بانک ملی وادار شده است که بر اساس تقاضای صندوق بین المللی پول به پرداخت قرض 47 میلیون دلاری خود به این مؤسسه مالی به طور عاجل آغاز کند. رئیس بانک ملی تاجیکستان شریف رحیمزاده که در برابر وکیلان مجلس نمایندگان دورنمای سیاست پولی و قرضی تاجیکستان برای سال 2008 را معرفی میکرد گفت به زودی تفتیش فعالیت های مالی تاجیکستان از طرف شرکت بین المللی اودیت یا بازرسی شروع می شود. این هم در حالی است که 10 ایون سبقت چنین شرکت ها برای حق اودیت به پایان رسید و در 2 هفته آینده غالب این آزمون معین خواهد شد.
ضمن سخنرانی رئیس بانک ملی ایده از وکیلان بحثی مربوط به شرکت ارزیز تاجیکستان یا تلکو را به میان کشیدند که ظاهرا به مهمترین نکته سخنرانی رئیس بانک ملی تبدیل یافت. ابتدا در این باره گزارش همکارمان ذوالفقار اسماعیلیان را از شهر دوشنبه میشنویم و سپس بررسی این موضوع را ادامه خواهیم داد.
بانک ملی تاجیکستان 16 میلیون دلار را برای پرداخت کمک های بر اساس اطلاعات غیر واقعی به دست آوردهش از صندوق بین المللی پول را اختصاص داده است. قرضهای بانک ملی به صندوق بین المللی پول 47 میلیون دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد. شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان در مورد بررسی برنامه دورنمای بانک ملی تاجیکستان در این باره اطلاع داد و گفت:
ما از معاملات خریدی اسفار خارجی را دوام دادیم. در این دوره ما 75 میلیون دلار از معاملات خریدیم و این مبلغ‌ها برای برگرداندن قرض‌ها قرضهای بانک ملی که پیشتر قرض گرفته بود روانه کرده می شوند و اینچنین اون قرضی که از خزینه جهانی اسفار گرفته بودیم و با سبب های معلوم ما بر وقت گردانیم 47 میلیون دلار و از این 47 میلیون دلار رقم 16 میلیونش رو جدا کرده ایم. قسم دیگر برگرداندن قرضهای خارجی هم مثلا روز دوشنبه مالک 27 میلیون با کاس کامرس بانک برگرداندیم و اویستا اویستا ما از این وضعیت فکر میکنم که میبرویم.
همچنین آقای رحیمزاده گفت که قرار است میزان تورم در حدود 15% در سال جاری نگاه داشته شود و حجم مجمع محصولات عمومی تاجیکستان به 7% بالا برود. آقای رحیمزاده گفت که بانک ملی برای بررسی فعالیتش از سوی اودیت مستقل آمادگی گرفته است و در این باره افزود:
بانک‌های مرکزی کشورهای با ما همکار ما شویتزاری جلب کردیم. ما باید آنها درباره نرخ گفتگو کنیم و فکر میکنیم که نرخ ها بلندن. برای همین دوامی 2 هفته ما باید انتخاب کنیم یک شرکتی که همین اودیت مخصوص میگذرونند و بعد این مخصوص ما باید ساختار را تکمیل دیم وابسته به شرایط امروز و وابسته به او کمبودهایی که راه داده شدن در ترتیب اداره کنی بانک ملی.
بررسی فعالیت بانک ملی از سوی شرکت های مستقل اودیتی یکی از درخواست های صندوق بین المللی پول بود که بعد دنبال اطلاع غیر واقعی دادن این بانک به این سازمان بین المللی صورت گرفته بود. نمایندگان مردمی در پارلمان از رئیس بانک ملی سوال کردند: در صورتی که فروش نیروی برق و آلومینیوم به کشورهای خارجی مستقیما از طریق داد و ستد صورت نمیگیرد و با اصول تارینگ یعنی برابرکنی راه اندازی شده است، آیا این میتواند به اقتصاد جمهوری صدمه وارد کند؟ شریف رحیمزاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پاسخ به این سوال گفت:
ما نمیتوانیم که با فعالیت مالی تلکو تاثیر کنیم چونکه او آزاد است در انتخاب شکلی حساب برابرکنی. مثلا همچنین اقتصادچی من روزی هم به این پرینسیپ برای اینکه امروز فعالیت مناسبت های تالق با کشورهای خارجی و شرکت های خارجی در پروسه سودی است. اگر امروز مثلا تالق محصولاتش رو برآورده میفرستد به واسطه روسیه، ما دیگر رو قریب که نداریم. اون وقت اونو شرکت های روسیه می توانستن که محصولات تالق رو حبس کنن. و برای اینکه از همین گریزه تالق با فکرم به تولین گذاشت و تو حل پرابلم های سودی، حل اون مسئله هایی که مناسبت هایی که بین تالق و روسال و دیگر تشکیلات های دیگر شرکت های خارجی است، با فکرم تولین خوب است.
این در حال است که فعالیت کارخانه آلومینیوم از سوی صندوق بین المللی پول و دیگر سازمان های خارجی مورد سوال قرار گرفته است. شریف رحیم زاده رئیس بانک ملی تاجیکستان در پارلمان گفت که در چارچوب چاره‌بینی هایی که برای به اعتدال آوردن فعالیت بانک ملی صورت می گیرد، همچنین اودیت یا بررسی فعالیت کارخانه آلومینیوم یا تلکانیز در نظر است.
تو امروز یک شرکت انگلیسی فعالیت آنها را پیوسته اودیت میکرد، لیکن امروز تشکیلات مالیه بین خلقی از جمله خزینه بین المللی اسفور قبول ندارد که این شرکت اودیت کند. اونا طلب میکنند که یک شرکت نامداری که اعتراف شده جهانی اودیت کند و تالق هم راضی شد و حالا روند انتخاب همون شرکت دوام دارد.
سازمان های سرمایه گذاری بین المللی نه تنها فعالیت کارخانه آلومینیوم را زیر سوال میبرند، بلکه تقاضا این است که فعالیت شرکت برق تاجیک نیز مورد بررسی اودیت های مستقل قرار گیرد. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بحث اودیت بانک ملی و شرکت های تالکا و برق تاجیک در پارلمان تاجیکستان. اما این موضوع و مخصوصا فعالیت کارخانه ارزیز تاجیک در چند ماه اخیر به یک موضوع بازارگیری رسانه های خارجی تبدیل شده است. رسانه های خارجی و از جمله ژورنالیست غربی که در گزارش همکارمون ذکر نامش رفت، به بحث تالکا در دادگاه دقت جدی دادند، زیرا یکون دعواگر در دادگاه های غرب هنوز چنین مبلغ بزرگی را برای بررسی شکایت خود پرداخت نکرده است. آنها میگویند شاید دعواگر یعنی حکومت تاجیکستان دادگاه های غربی را شبیه دادگاه های کشور خود دانسته است. این بحث ها باز از آن جهت جلب توجه میکند که یکی از شاهدان مهم آن رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده میباشد که طبق شایعه های اخیر قربان خرخشه های داخل خانواده ای شده است. آخرین تحولات در این دادگاه را از همکارمون خالده قادر میشنویم.
همکنون وضع صحتی رئیس اوریون بانک حسن اسدالله‌زاده که دادر عروس پرزیدنت تاجیکستان می باشد در سطح بین المللی بررسی می شود. در مرافعه دادگاهی ماهی جاری در لندن، دادگاه عدلیه شاهیگری بریتانیا که مشغول بررسی شکایت شرکت تالکو تاجیکستان ضد کارخانه انسال عوض نظرف می باشد، قاضی توملینسون سوال کرد آیا شاهد اصلی این قضیه ها حسن اسدالله‌زاده سعدالله‌ایف زنده و سلامت است یا خیر؟ ماهی مای در برخی رسانه های اینترنتی خبرهای به نشر رسید که می گفت آقای اسدالله‌زاده در نتیجه یک خرخشه آیلوی گویا از جانب یکی از فرزندان رئیس جمهوری به هلاکت رسیده است. تا حال این شایعه ها را مقامات اوریون بانک تکذیب کرده، برخی رسانه های مربوط به دولت به طور مستقیم و غیر مستقیم به زنده و سرکار بودنی وی اشاره کردند. جان هلمر خبرنگار آمریکایی که از قضیه های دادگاهی شرکت آلومینی تاجیکستان در لندن مشاهده و مطالب زیاد نشر میکند، در صحبت با رادیوی آزادی درباره در سطح دادگاه بررسی شدن موضوع آقای اسدالله‌زاده چنین گفت:
آنچه که در مرافع دادگاهی اخیر روی داد این بود که قاضی از وکیلان مدافع سوال کرد که مرده یا زنده بودن آقای سعدالله‌ایف را تصدیق کنند. اینچنین بگویند که آیا او توان دادن بیانات را در دادگاه دارد یا نه. وی طبق قاعده های دادگاه موظف است که چون شاهد بیانات دهد. تا امروز وی الکی یک بار بیانات داده است و اکنون باید بار دویم در مقابل عوض نظروف پاسخ دهد. اگر وی بیانات ندهد و یا دادن شهادت را رد کند و حتی در صورتی که وی توانی دادن بیانات را نداشته باشد، پس جانب آقای نظروف میتواند تقاضا کند که این پرونده بسته شود. دلیل این است که تلکان نظام حقوقی دادگاه انگلستان را پایمال کرده است. علاوه به این دادگاه این مسئله را بررسی دارد که کلی شهادت مربوط به تالکو منیجمنت در کامپیوتر پاکاری شده، همه شهادت ها نابود شده است.
Cleaned and wiped so that all the evidence has been removed. فعلا در دادگاه لندن قضیه دویومی مربوط به شرکت الومینی تاجیکستان بررسی می شود که با شکایت حکومت این کشور علیه شرکت انسال 3 سال پیش شروع شده است. تا امروز این قضیه پر سر و صدا برای حکومت تاجیکستان که در دادگاه از منافع آن شرکت حقوقی هربرت سمیس حمایت می کند بیش از $126 میلیون را تشکیل داده است. و با احتمال غالب قیمت اصلی این مبلغ یعنی $120 میلیون را حکومت تاجیکستان اللکای پرداخت کرده است. آقای هلمر افزود که برای هر ماهی کارش این شرکت از تاجیکستان بیش از $3 میلیون تقاضا می کند. او افزود
این قضیه توجه بین المللی را جلب کرد چون که رحمان هر ماه بیش از $3 میلیون مبلغ را در قضیه های دادگاهی مصرف میکرد و از همین خاطر این گرانترین مرافع دادگاهی شرکت های خارجی در انگلستان محسوب میشود.
در مرافع دادگاهی ماه جاری قاضی به حسن اسدالله‌زاده تا 4 ایول فرصت داده است که در برابر دادگاه حاضر شود وگرنه این قضیه بسته خواهد شد. اما آیا دادگاه پاسخ به کدام سوال‌ها را می‌خواهد از زبان او بشنود؟ خبرنگار هلمر در این باره می‌گوید:
He has to answer questions regarding what he knows about
وای باید به سوال‌های جواب دهد که آیا از روی معلومات وای درآمد نقد و فروش الومینیوم که حالا سالانه به بیش از 1.3 میلیارد دلار رسیده است به کجا می رود. آنچه که حالا مشخص است این است که کارخانه الومینیوم تاجیکستان با یک قطار شرکت های آفشور در جزیره های ویرجینیا بریتانیا قراردادها بسته است و آقای سعدالله‌ایف با این شرکت ها وابسته می باشد. وی باید به این سوال ها پاسخ دهد. یکی از این شرکت ها CDH، دیگرش تالکو منیجمنت لیمیتد و آخری تالکو سرویس می باشند. این شرکت ها چون شریکان استراتژی کارخانه الومینیوم یاد می شوند همون طوری که در سامانه اینترنتی آن ذکر شده است.
جان هلمر افزود بررسی های دادگاهی نشان داده است که حساب و کتاب های درآمد از فروش الومینیوم در خارجه نشان می دهد که در میان این شرکت های آفشور و یک شرکت نروژی متفق حکومت تاجیکستان هیدرا تفاوت در محاسبات به چشم می رسد و حالا دادگاه می خواهد معین کند که مبلغ های در این بین ناپدید شده در کجا جمع می شود. یعنی سوال این است که از مبلغ های ناپدید شده چی کسی منفیت می بردارد؟ در صورتی در دادگاه حاضر نشدن آقای اسدالله‌زاده می گوید خبرنگار طبق قانون های نظام دادگستری انگلیا جانب نظرف حق خواهد داشت که از دادگاه تقاضای بسته شدن این قضیه را با دلیل ارائه معلومات دروغین از جانب تالکو دعوا پیش آورد. از این خاطر می گوید جان هلمر حکومت تاجیکستان موظف است که نماینده بلند مقام خود را به دادگاه فرستد. وی می گوید در صورت زنده و سلامت بودن آقای اسدالله‌زاده باز هم حضور وی در دادگاه به منفیت جانب دعواگر نیست. از این خاطر که در مرافع دادگاهی که در آن اینچنین شاهدی طرف مقابل اشتراک می کند احتمال دارد بیاناتی از حقیقت دور و بی‌پایه و اساس پخش شود. در نتیجه پخشی معلومات غیر واقعی در دادگاه می تواند پیش از همه برای آریان بانک و رهبری آن پیامدهای ناخوب داشته باشد. هلمر گفت که از یک طرف حالا به منفیت تاجیکستان است که آقای اسدالله‌زاده خاموشی را اختیار کرده در دادگاه اشتراک نکند و همین گونه در مصدر عام هم پیدا نشود. این در حال است که هیئت مدافعی کارخانه الومینیوم در دادگاه بیانات داده گفته است که نماینده خود را بعد این سر و صداها به تاجیکستان فرستاده و خبر زنده و سلامت بودن آقای اسدالله‌زاده را آورده است. در این باره جان هلمر گفت
وکیل از لندن به تاجیکستان فرستاده شد و او تخمین کرده است که آقای سعدالله‌ایف زنده و سلامت است. با وجود این معلومات در دادگاه به چنین طرز افاده شد. قاضی خیلی مشخص از وکیل پرسید که آیا آقای سعدالله‌ایف زنده است؟ شما ثابت کرده می توانید که وی قربانی کدام صدمه شده است و یا آزار جسمانی دیده است؟ پاسخ نامشخص و ناروشن بود. پاسخ چنین بود: وی نه از دست پسری پرزیدنت تیر خورده است. بعد چنین جواب تخمین های پیش میاد که وی از دست کسی دیگر می توانست تیر خورد و یا او شدیداً مریض است. و بعد از این در دادگاه محاکمه ها شروع شد که آیا وی زنده و سلامت است یا نه، و این یک چیزی منطقی هم هست.
قضیه ای که برای هر ماهیان از حکومت تاجیکستان پرداخت بیش از $3 میلیون را تقاضا می کند نمی تواند مایه نگرانی جانبی دعواگر نباشد. و احتمالاً جانبی دوشنبه الکای پوشایمان شده است که چرخ این مرافعه‌های عمیق و طولانی را به کار انداخته، همکنون مجبور است هر ماه مبلغ‌های بزرگ را پرداخت کند.
It's very easy to understand that Mr. Rahman and their associates.
درک این واقعیت خیلی آسان است که به احتمال زیاد آقای رحمان و متفقان او فکر کردند که نظام دادگستری انگلستان شبیه آن نظام است که آنها در دوشنبه اداره میکنند. یعنی آنها به دادگاه امر میدهند و وی به مقابل هدف حکم میبرارد. یعنی شما نتیجه این دادگاه را از پیش فرمایش خواهید داد و از نتیجه های آن دلپور خواهید شد. اما در مثال دادگاه انگلستان، آقای رحمان و متفقان او به یک اشتباه جدی راه دادند. آنها خود را به دادگاه کشاندند و حالا آنها حیرانند که چگونه به این مرافعه خاتمه دهند. آنها برای ختم کار دادگاه به کمک نیاز دارند، اما نمیدانند که چه طور این کار را انجام دهند.
وی میگوید قیمت ختم این دادگاه برای خانواده پرزیدنت معنای از دست دادن درآمد از کارخانه آلومینیوم را دارد. جان هلمر افزود که از سوی دیگر مسئله بسته شدن این قضیه دادگاهی شاید به منفیت برخی دیگر اعضای خانواده امام علی رحمان نباشد، چون که آنها هر روز بیشتر ثروتمند می شوند. او افزود
اونها در جمع‌آوری بیشتر ثروت نقشه های دراز مدت ندارند. به نظر من در خانواده رحمان و در ماموریت وی خوب میفهمند که یک راه برای بستن این قضیه که ارزشش 4-5% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داده در چشم جامعه میزان بلند رشوت را آشکار میکند بیش از یک شرمندگی است. این قضیه موقع تاجیکستان را در برابر بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک اروپایی با ساخت و رشد تحت خطر قرار می‌دهد. آن باید خاتمه داده شود. اما با کدام راه؟ به فکر من این دو نفر، سعدالایف و رحمان، نمی‌توانند به توافق در این زمینه دست یابند و جناب سعدالایف باید خاموشی را اختیار کند.
با نظرداشت این ماجراها میگوید تحلیلگر جان هلمر، تاجیکستان را زمستانی سرد و شدید دیگری در پیش است و مردم شاهد بحران دیگر باره قدرت خواهند شد. چونکه مبلغ‌هایی که باید برای بهبودسازی وضع اجتماعی مردم روانه شود به این طرز نابود و بیهوده تلف داده می شود.
زمینان شنونده عزیز، برای روشنی انداختن این قضیه و امکان شرکت پیدا کردن حسن اسدالله‌زاده در نوبت دیگری مرافعه ماه ایول، از امید دولتزاده معاون رئیس اوریون بانک این سوال را مطرح کردیم. آقای دولتزاده گفت که او راجع به شرکت کردن یا نکردن آقای اسدالله‌زاده در مرافعه‌های بعدی دادگاهی لندن اطلاع در دست ندارد، اما با اطمینان کامل گفت که حسن اسدالله‌زاده زنده و سلامت است.
من روز دیگه در مورد این قضیه هیچ اطلاعات ندارم. معذرت میخوام که یکم گپ عنیقی که مشخص گفتن نمیتوانم در مورد اشتراک کردن یا در باره ضرورت اشتراک کردن آقای اسدالله‌زاده. در مورد صحتیشون صحتی کامل هستن چی ندارم، ولی به هر صورت من حاضر الان نمیتوانم که به سوال شما پاسخ بدم.
امید دولت‌زاده معاون رئیس اوریون بانک و آخرین تحولات مربوط به بحث تاجیکستان و انسال در دادگاهی بریتانیا. شنونده عزیز، اگر شما در این زمینه اظهار نظر کردنی باشد پس نشانه ما را نوشته کنید.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانه ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24-08-77.
و این لحظه ها یک آهنگ آماده پخش از برای شما شنونده عزیز. فقط یادآور می شویم که در نیمه دیگری ساعت شما را با گزارش تازه نشی سازمان ترانسپرنسی انترنشنال راجع به فساد در اداره ذخیره های آب همچون عامل مناقشه های آینده صحبت خواهیم کرد.
فردا در شهر قرغان‌تپه مرکز معموری ولایت ختلان تجلیل جشن وحدت در نظر است که در چشم تاجیکستانی ها رمز ختم جنگ و درگیری های 5 ساله را دارد. اما امروز ساکنان این منطقه جنگ زده راجع به صلح و وضع سیاسی و اجتماعی خود چی نظر دارند؟
و در برابر شرح مطبوعاتی دوری چاپ دوشنبه در امروز شنونده عزیز، شما را با پیشگویی های شارحان بین المللی فوتبال از بازی امروزی دسته های روسیه و اسپانیا در دوری نیمه نهایی رقابت های جام اروپایی فوتبال شناس میکنیم. این همه را بعد یک آهنگ خوب گوش کنید.
روشن زی مهری تو بود آین ایدی دور از روخت یک لحظه بودن چی مشکی روشن زی مهری تو بود آین ایدی دور از روخت یک لحظه بودن چی مشکی
شما شنونده مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید. شنونده عزیز یادآور میشویم آخرین خبرها را از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی پیدا کنید www.azadi.org. سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل گزارش نوی خود را درباره فساد و رشوت به رشته مخصوص تخصص داد. در این گزارش گفته می شود اگر به مسئله فساد در بخش آب و استفاده ذخیره های آب جهان توجهی فراگیر دادن نشود، جنگ و نزاع این بعده دنیا از همین رشته خواهد برخاست. بخش ویژه این گزارش به مسئله آب در آسیای مرکزی و قفقاز جدا شده است و تفصیلات آن را از همکارم نور محمدی خالزاده میشنویم.
در گزارش ترانسپرنسی اینترنشنال 2008 که سال جاری به مسئله آب اختصاص دارد، گفته می شود که بحران کمبود آب با زندگی میلیاردها نفر در سراسر سیاره تهدید می کند. با نظرداشت چنین عامل، ترانسپرنسی اینترنشنال می گوید فساد در بخش آب می تواند پیامدهای فاجعه بار داشته باشد و جریان تخریب محیط زیست را سرعت بخشد. در گزارش سال جاری آمده است آب سرچشمه است ایوزنه شونده. آن برای سلامتی انسان، امنیت غذایی، انرژی و اکوسیستم یا موجودات سیاره بیشتر از هر چیزی دیگر ضرور است. گزارش مذکور در نوع خود نخستین گزارش سرتاسری است و موجودیت فساد در بخش استفاده آب را مطرح می کند. تغییر اقلیم و کمبود آب در بعضی از نقاط سیاره باعث شده است که در بعضی مواردها برای تأمین آب یا دریافت آن دست به فساد و رشوه بزنند. چنین حالت به طور روشن نشان می‌دهد که جامعه جهانی باید این مشکل را بشناسد و قبول کند، زیرا 1,200,000,000 نفر حالا در جهان ضمانت برای دسترسی به آب ندارند. 2,600,000,000 نفری دیگر از دسترسی به آب سالم آشامیدنی محرومند. تا سال 2025 شماره آنانی که در کشورهای کم‌آب زندگی خواهند کرد به 3,000,000,000 نفر می رسد. در کشورهای رشدیابنده 80% دشواری‌های بهداشتی یا بیماری‌ها به آب آشامیدنی سالم ارتباط دارد. در افریقا در فصل گرما زنان و دختران زیر آفتاب تفسان 10 کیلومتر راه را در بیابان‌های سوخته طی می‌کنند تا برای خانواده‌های خود آب پیدا کنند. در کشورهای آسیای مرکزی نیز مسئله تأمین آب بیش از پیش به مشکلی منطقه‌ای تبدیل می‌یابد و بعد از فروپاشی شوروی سابق این مسئله تنظیم نمی‌شود. ضرورت آبیاری زراعت در کشورهای پایان‌آب و احداث نیروگاه‌های برق آبی در کشورهای بالا آب گاه‌ها این کشورها را به معامله و مذاکره می‌کشاند. بروس پنیر تحلیلگر امور آسیای مرکزی در رادیوی آزادی می‌گوید مسئله آب در این منطقه دشواری‌های دارد.
Well, of course, the water question in Central Asia is always extremely complicated.
البته مسئله آب در آسیای مرکزی خیلی پیچیده است. این مسئله مثل مسئله نفت یا برق نیست. آب به هر فرد ضرور است. این مثل هواست. آب و هوا عامل‌های درجه اول زندگی دانسته می‌شود. به این سبب زمینه برای فساد در این بخش بیشتر است. آنانی که آب ندارند باید کار کنند. فساد در بخش آب در آسیای مرکزی می تواند خیلی زود مشکلی ها خلق کند.
سالهای اخیر در مطبوعات خبرهای درباره همایش‌های ویژه نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی راجع به مسئله آب به چشم می‌خورد. همایشی 10-11 ایونی بیشکک نمونه روشنی آن است که نمایندگان این کشورها نتوانستند راجع به استفاده ذخایر آب منطقه و تامین انرژی به توافق برسند.
تمرکز سازمان ترانسپرنسی اینترنشنال یا شفافیت بین الملل به مسئله های فساد و رشوه در اداره ذخایر آب در آسیای مرکزی و کشورهای جهان.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 224-6229. تکرار میکنیم 224-6229. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
دیروز در جریان سفر پرزیدنت امام‌علی رحمان به کولوب 200 کیلومتری جنوبی پایتخت کشور، مراسم افتتاح پایگاه برقی بلندشدت لاله‌زار خطلان برگزار گردید. رحمان گفت این پایگاه امکان می‌دهد که در فصل سرما مشکل مردم این منطقه آسان‌تر شود. این سفر پرزیدنت در حالی صورت گرفت که در آخرهای ماه گذشته کارمندان امنیت ضمن یک عملیات در منزل سهراب لنگریوف، برادر سابق فرمانده فرانت خلقی لنگریوف، او را بازداشت کردند و طبق اطلاع دادستانی کولوب بیش از 27 منزل مردم بر اثر این عملیات خراب شده بود. امروز قرار است پرزیدنت رحمان سفرش را در ناحیه مومن‌آباد ادامه داده و سپس فردا در شهر قرغان‌تپه در مراسم تجلیل از 11 سالگی امضای سازشنامه عمومی صلح اشتراک کند.
بله عبدالقیوم، سوری روان مراسم تجلیل از روز وحدت ملی در شهر قرغان‌تپه مرکزی ولایت خطلان صورت می‌گیرد. به این خاطر از چند وقت به این سو آمادگی‌ها برای برگزاری جشن که به دنبال امضای سازشنامه عمومی صلح طوری گفتید میان حکومت و اتحاد مخالفین 27 میونی سال 2007 در مسکو حکم انانه رو گرفته است ادامه دارد و حالا از همکارمون ناصر جان مامورزاده میشنویم که روحیه مردم اینجا تا کجا ایدانه است.
در پیشروی جشن وحدت ملی که قرار است امسال مرکه های اساسی حکومتی به صورت گسترده در شهر قرغان‌تپه دایر شوند، ایده از ساکنان وادی وخش با تاکید به وضع نگران کننده زیست و زندگی میگویند نبود امنیت غذایی، جایهای خالی کاری و کفالت های اجتماعی از مشکلاتی هستند که از زمان جنگ شهروندی به اصطلاح به میراث مانده اند. جامعه شناس جمال الدین سیفی دینوف میگوید در حالی که ما از نواحی وادی وخش شاهد اصلی نزاهای هموطنی سال های 1992-1997 بود، تا هنوز آثار جنگ در مثال خانه های تخریب شده، نابالغان بی پرستار و خانواده های نادار و نیازمند مشاهده می شود.
سرچشمه همه مناقشه های ملی تاجیکی که وادی وخش بود، اولین تیر در اینجا شنیدشته بود، اولین نظام مناقشه در اینجا بود، در وادی وخش مخصوصا در ناحیه وخش جهت های منفی هم دارد، زیرا که بعدی به سازشنامه صلح امضا شدن همین ناحیه عمومن ترقی نکرد. ناحیه تو این روز یک منطقه را میماند که گویا که در اینجا یک موضع خاموشان است. قسمت زیاد جوانان در مهاجرت مهنتی هستند که وطنها هم با این بعضی خونه پوشانیده شده است. نه همه مردم گریزند زندگی خوب دارند.
جمال الدین سیفی دینوف جامعه شناسی تاجیک در همین حال برخی از ساکنان شهر قرغان‌تپه میگویند تجلیل از 11 سالگرد وحدت ملی که با خرج و خراجات زیادی مالی و جلب محصلین مکاتب میانه عالی برای شرکت در نمایش هنری صورت میگیرد، برای اغلب کارخانه ها و شهروندان نیز به یک جشن میان شکن تبدیل یافته است. حکومت محلی کارخانه ها و صاحب کاران را مجبور میکرده است به صورت حساب جشن مبلغ معینی را پرداخت کنند. و اما کارشناسان میگویند صرف نظر از مشکلات موجوده روزگار، بی سر و سامانی، بالا روی قیمت ها و عدم کفالت های اجتماعی، ساکنان جنوب کشور که شاهدان نزاهای هموطنی بوده پیوندان خود را در آن جنگ تلف دادند، دیگر به همه گونه سرباری و فشارها طاقت میکنند. مغفرت خدیرعلی و رهبری اتحادیه جمعیتی معرفت خطلان میگوید
البته او مشکل های اقتصادی اجتماعی که وجود دارند حال طلبند. من باوری دارم که حالی خود را میوبند همین چیزها با امکانیت های مردم اگر موفق می بود باز هم البته خوبتر می شد. لیکن من آینده نیک در امید دارم.
همکنون قرغان‌تپا به جشن 11 سالگرد امضای سازشنامه صلح و استقبال از تشریف رئیس جمهوری تاجیکستان به آن آمادگی می گیرد. جشنی که بیشتر یأس و اعتراض‌های ساکنان محلی را به بار آورده است، چون در روزی گذشته تمرینات نمایش هنری در ورزشگاه مرکزی قرغان‌تپا دو محصل مکتب میانه از گرمی به شدت آفتاب بیمار شده، الان در شعبه احیاگری مرکزی ولایت بستری شدند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپا.
آخرین آمادگی ها با تجلیل روزی وحدت در شهری قرغان‌تپا مرکز ولایت خطلان. ضمن این موضوع و مسائل دیگر در محور بررسی های نشریه های چاپی امروز تاجیکستان بود است و حالا همراه با عبدالقیوم این نشریه ها را ورق میزنیم. عبدالقیوم،
انجام تظاهرات ساکنان ولایت بدخشان، نشست خبری داداجان عطاولا رئیس سازمان غیر رسمی وطندار در شهر مسکو روسیه با طلب استعفای حکومت تاجیکستان و تجلیل از روز وحدت ملی در نشریه های چاپ دوشنبه در این هفته بازتاب بیشتر داشتند. از جمله نشریه نگاه تحت عنوان عامل های خلل‌دار کننده وحدت ملی کدام بیشتر است، داخلی و یا خارجی، نظر چندی از دانشمندان و شخصیت های سرشناس کشور را در مورد وضع امروزه تاجیکستان و تا کجا پایدار بودن صلح به دست آمده به نشر رسانیده است. سهراب شریفوف، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی نزد دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان، در این باره گفته است که اکستریمیسم سیاسی و دینی و فرهنگی از خارج می توانند به وحدت ملی تاثیر رسانند و افزایش کروپسیا، مشکلات اقتصادی و بالاروی نرخ نوار را از عوامل خوانده است که از داخل می توانند خطر به صلح آورند. اما میرزا خواجه نظاموف، از سابق فرماندهان اتحاد مخالفین پیشین تاجیک، مناسبت حکومت با نمایندگان مخالفین را که یکی از جانبهای دیگر صلح بودند مورد انتقاد قرار داده، تاکید کرده است که نادیده گرفتن سهم مخالفین و مخصوص فراموش کردن آنها در روز وحدت ملی در جامعه ناراضگی ها را به بار آورده است. در همین حال عثمان صالح، سرمحرر نشریه وحدت، گردی همایی اخیر ساکنان بدخشان را نشانه معرفتی پستی حقوق شهروندان ارزیابی کرده و گوشرس نموده است که رحمت الله زویروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، برای دستگیریش از یک چنین تظاهرات غیرقانونی باید در نزد قانون جواب دهد. هفته‌نامه از پلوس در ارتباط با تظاهرات ساکنان بدخشان مصاحبه ای را با رشید گلمدشایف، دادستان ولایت، به نشر رسانیده است. ضمن یکی از طلب های تظاهرگران بدخشان استعفای همین شخص بود. از این خاطر آقای گلمدشایف در این رابطه اظهار نظر کرده، گفته است که طلب استعفای او کار چند نفره است، نه تمام مردم بدخشان. دادستان ولایت گفته است که به هنگام سنجش فعالیت صاحبکاری در منطقه، یک نقطه بنزین فروشی را آشکار میکنند که بدون اجازه فعالیت داشته و به طالب ایام بیکوف، یکی از فرماندهان پیشین اتحاد نیروهای اپوزیسیون تاجیک، تعلق داشته است. آقای ایام بیکوف برای بستن این بنزین فروشی مقابلت کرده و برخی از کارمندان دادستانی را مورد لتوکوب قرار میدهد. دادستان گفته است چند روز بعد خود او را امام نظرف، یکی از مسئولان این تظاهرات و چندی از همراهانش در بنای دادستانی اذیت می دهند. اما علت شرکت نکردن ملیسه بدخشان برای آرام کردن وضع را آقای گلمدشایف نشانه محلگرایی خونده و ورود نیروها از مرکز را برای حفظ ترتیبات و ثبات درست ارزیابی کرده است. فرج، نشریه مرکز تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان، نامه سرکشاده میسره زاکیروا، رئیس پیشین شهر تباشر ولایت سغد را عنوانی پرزیدنت تاجیکستان به نشر رسانیده است. در این نامه رئیس سابق شهر تباشر از فعالیت ملاپر بندشایف، رئیس آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپس در این ولایت، اظهار نگرانی کرده است. خانم زاکیروا گفته است آقای بندشایف با استفاده از وکالت خدمتی به او و شوهرش بارها تهدید کرده است که برای در اساس قانون عفو رها شدن پسرشان راضی شوند، وگرنه شوهرش را هم حبس خواهد کرد. رئیس سابق تباشر ضمن بیگناه خواندن پسرش از رئیس جمهور خواسته است که به قضیه به گفت او غیرقانونی و سر او و اهل اویلش آمده رسیدگی کند. در همین حال فرج، در یک مطلب دیگر، وضع توریسم و یا جهانگردی در تاجیکستان را در نمونه شهر پنجکین به بررسی گرفته است. از خورشید عطاولا، سردبیر نشریه مذکور، خواهش کردم که این مطلب را شرح دهد. وی گفت
مؤلفی مقاله با چند نفر از سیاحانی که با پایگاه استراحتی ارتش آمدند صحبت داشتند. آنها از آن درد دل کردند که وقتی آنها میخواهند بغیر از پایگاه های استراحتی که در پنجکند موجود است به منطقه های دیگر تاجیکستان برای سیاحت روند، اون رهبرانی که دارند و مثلا توسط تاشکند اونها به سمرقند و از سمرقند به پنجکند میوند، همیشه از آن تاکید میکنند که منطقه های دیگر تاجیکستان ناآرام است و اونها به اون جای نمیروند.
خورشید یطاولو، سردبری نشریه فرج و نهایت ملت، در این شماره این هفته نامه مطلب تحت عنوان از دو مخصوم کدام قهرمان است منتشر کرده است که در آن سخن از برخورد جامعه با فضایل مخصوم، یکی از رهبران حرکت های مقاومت علیه ارتش سرخ، و نصرت الله مخصوم از بنیادگذاران دولت شوروی تاجیکستان می رود. مؤلف مطلب با بررسی نقش این دو نفر در سرنوشت ملت تاجیک، اندیشه های برخی از دانشمندان که بسمچان را مجاهد و فدایی دین و ملت می حسابند به اساس خونده، از نصرت الله مخصوم ستایش کرده است که برای تاجیکان دولت بنیاد کرده است.
و این نگاه بود به مطالب اصلی نشریه های چاپی امروزی تاجیکستان. تشکر عبدالقیوم، برنامه رو پی می گیریم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرگ موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
و شنونده عزیز، این لحظه ها لحظه های فوتبال می رسد، برای اون که تو انجام بازی های جام اروپایی فوتبال روزهای به شمار مانده است و امروز دسته های روسیه و اسپانیا در شهری وین قوه آزمایی خواهند کرد و یکی از این دسته ها باید که به بازی نهایی راه یابد. دیروز دیشب شما شاهدی بازی بسیار پر احساسی دسته های آلمان و ترکیه بودید و پیروزی نصیب آلمان شد. اما راجع به تفصیلات این بازی ها من میخوام حالا همکارم اسکندر خواجه میرزاده با ما معلومات دهند که حالا در خط تلفن با ما هستند. اسکندر سلام.
بله، صبح بخیر خیرامان، صبح بخیر شنوندگان عزیز. بازی خیلی بازی جالب بود و برحق دسته آلمان با حساب 3-2 پیروز شد. فرق این بازی از بازی های دیگری ترکیه من در نظر دارم این بود که برای اولین بار از آغاز جام اروپا دسته ترکیه موفق شد که اولین حساب را کشوید و همین منطق بازی های ترکیه را تغییر داد. پیش دستی ترکیه زیاد دوام نکرد. در دقیقه 22 وقتی که اوگور بارل حساب را کشد، 4 دقیقه بعد از آن باستیان شوانشتایگر حساب را برابر کرد. همین گونه بازی تا دقیقه 79 بدون تغییر ادامه یافت و در دقیقه 79 هم میروسلاو کلوزه دسته آلمان را به پیش برآورد. او توپی را که از طرف چپ میدان هوا داده شده بود با سرش به هدف رساند. سپس ترک‌ها بازی خود را پیدا کردند و طرزی که میشد از پای انتقام شدند و انتقام هم به این کار موفق هم شدند. در دقیقه 86 سمیح شنتورک حساب را برابر کرد، ولی این دفعه منطق بازی کمی تغییر یافت. در دقیقه 89 دسته آلمان موفق شد که بار سیوم توپ را به هدف رساند. این دفعه فیلیپ لام حساب را تغییر داد و همین گونه حساب 3-2 به فایده آلمان به تغییر ماند. با همین راه آلمان یکی از راه خطها به بازی نهایی را کسب نمود. خیرامان.
بله اسکندر، یعنی زیدیت تا آخرین لحظه خیلی پرشدت بود در این بازی.
بله، رقابت فوق العاده شدید بود. بله. چی در میدان و چی در اطراف آن، و حتی خوف زیاد بود که در برلین که مکان زیست 140,000 مهاجری ترک نیز می باشد، خوف زیاد بود که بین هواداران دسته های ترکیه و آلمان برخورد می شود. ولی رهبران جماعه های ترک و آلمانی به موافقت رسیدند که بازی را به بازی دوستی تبدیل دهند و هر دو دسته ها، هواداران هر دو دسته با پرچم های هم آلمان و هم ترکیه به میدان برآمدند. و همین گونه البته در دوام روز معین خواهد شد که آیا چی برخورده، چی اختلاف در آنجا جا داشت و یا اینکه همون گونه که میخواستند بازی به بازی دوستی تبدیل یافت.
خب پس انتظاری ها از امروز چی است؟ امروز بازی خیلی مهم از نظر تماشابینان شاید تمام سابق شوروی هست، روسیه با اسپانیا وارد رقابت می شود و برای دستیابی به بازی های نهایی جام اروپایی مبارزه خواهد برد. آیا امکانیتی کدام از این دسته ها بیشتر است اسکندر؟ تا حال چون معلوم است که روسیه در آغاز بازی ها با دسته اسپانیا روبرو شده بود و با حساب خیلی شکننده، با حساب 4-1 مغلوب شده بود در برابر این دسته.
بله خیرامان، حساب 4-1 بازی قوازمایی اول روسیه مثل دوشی ترد بود برای آنها. آنها بازی با اسپانیا را با حساب 4-1 باختند، ولی در پی آن دسته روس بازی خود را پیدا کرد و امروز هنرنمایی آنها خیلی از قوازمایی اول فرق خواهد داشت. و من شب گذشته چند روزنامه اسپانیایی را قرائت کردم، در آنجا هم هشدار می‌دادند که بازی اول را مد نظر نباید گرفت. یعنی اون بازی اول بازی بود که دسته منتخب روسیه خود رو پیدا نکرده بود، ولی حاضر بازی این دسته خیلی هم تغییر یافته است. اعتماد آنها به خود خیلی بیشتر شده است و یکی از روزنامه های اسپانیایی همچنان یادآور شده است که وقتی که بازی اول با حساب 4-1 به انجام رسید، در اتحادیه فوتبال روسیه یک مجلسی خیلی هم پرخرخشه، پر سر و صدا برپا شد که در آن سرپرستان مالی دسته روسیه، یعنی شرکت های زیر نظارت ثروتمند روس ابراموویچ، شرکت سیبور، شرکت کویل، گازپروم، خلاصه سرمایه‌داران بزرگ روسیه جمع شدند. این روزنامه گفته است که ابتدا وزیر ورزش روسیه مودکو پیشنهاد کرده است که بعد از بازی اول هیدینگ را اصلا از منتخب پیش کنند و یک نفر تا آخر جام اروپا دسته را رهبری کند، ولی سرپرستان مالی از او خواهش کردند، از وزیر خواهش کردند که کمی خاموشی را رعایت کند و آنها وعده دادند که اگر دسته روسیه معجزه کند، یعنی معجزه را به عمل آورد، این معجزه از نقطه نظر مالی جایزه خیلی بزرگ میگیرد.
جایزه پولی یعنی؟
بله، حداقل هر یکی از بازنگران 500,000 یورو دسترس نموده است و این اون چیزی است که رسمی و بغیر از اون سرمایه‌گذاران زیاد روس که امروز در جام اروپا هستند همراه با دسته و از دسته زیارت میکنند، در هر یک پیت مناسب به فوتبال بازان جایزه های بزرگی مالی میدهند که آن در جای قید نمیشود و هیچ کس هم نمیداند که اون چقدر پول زیاد است. ولی میگویند که حتی بهترین دسته های اروپا، یعنی پولی که امروز دسته روسیه به دست آورده است، خیلی بیشتر از اون پولی است که دسته اسپانیا در حالت پیروزی و به دست آوردن جام کسب خواهد کرد.
خیلی جالب است. خب و اسکندر، میخوام نگاه مروری خیلی کوتاه کنیم با کارنامه های هر دوی این دسته ها در گذشته. روسیه و اسپانیا طبق معلوماتی که هست در دست و اونهایی که یاد دارند میگویند که در زمان شوروی، یعنی رسو 20 سال پیش، یکی از بهترین دستاوردهای روسیه یا شوروی آن زمان این جای دویومی جام اروپایی فوتبال بوده است.
بله خیرامان، 4 سال پیش از اون، سال 84 اسپانیا هم خوب برآمد کرده بود، ولی همون دفعه هم اسپانیا با گرفتن جام اروپا موفق نشد. اون وقت فرانسه اسپانیا رو ناکام کرد و سپس در بازی فینالی جام رو از خود کرد. ولی اگر ما به تاریخ جام های اروپا، سبقت اروپایی نظر افکنیم، اولین سبقت اروپایی سال 1960 با پیروزی دسته اتحاد شوروی، یعنی که میتوان گفت روسیه، به انجام رسیده است و در پی آن 4 سال پس، سال 1964 وقتی که سبقت اروپایی در اسپانیا بود، اسپانیا همانجا پیروز شد. ولی بعد از آن اسپانیا یگان دفعه تا فینال، تا به گرفتن جام اروپا موفق نشده است.
اما شوروی چندین بار تا موقع دویوم رسیده بود بعد از آن.
بله، شوروی سال 72 هم به فینال برآمده بود در آلمان و اونجا در بازی فینالی به آلمان 3-0 باخت و طرزی که شما گفتید سال 88 دفعه دوم روسیه به اتحاد شوروی البته به بازی نهایی راحت گرفت، ولی در بازی نهایی به دسته هلند مغلوب شد. خب ببینیم که امروز چی میشود و کدام یکی از این دسته ها با آلمان در بازی نهایی قوازمایی خواهد کرد.
بله حتما. و شنونده عزیز فراموش نکنید که گفتارهای رادیوی آزادی را فردا در همین لحظه ها گوش کنید تا که با صدای اسکندر تحلیل ها و نظریات شارحان بین المللی را راجع به بازی ها بشنویم و واقعا ببینیم که آیا چی دسته های به بازی های نهایی راه یافتند. تشکر به شما اسکندر خواجه میرزاده.
تشکر خیرمان. تشکر شنوندگان ارجمند. امیدوار میشیم که سوال و پیشنهادهای خود را به طریق اینترنت به سمانه اینترنتی ما شنوندگان ارسال خواهند کرد.
بله www.ozodi.org این ادرس را فراموش نکنید. و تازه های ورزشی رادیوی آزادی ادامه دارد.
بله اسکندر و خیرمان، خبر نوبتی ورزشی این که تیم ریگر تدازی ترسونزاده در دور دویم سبقت انتخابی جام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا باز پیروز گردید. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکاری ما نرزالله لطیف.
تیم فوتبال ریگر تدازی ترسونزاده در دومین دیدار خود نیز در مالایزیا در سبقت گروه ا برای دریافت جام رئیس ایفکا کنفدراسیون فوتبال آسیا بر تیم ابهانی لیمیتد بنگلادش با حساب 2-1 پیروز شد. در این بازی ابراهیم ربیموف در دقیقه 15 حساب را باز کرد، ولی بعد 10 دقیقه اوود و ابراهیم از تیم ابهانی لیمیتد حساب را برابر نمود. گل دوم ریگر را جمشید اسماعیلوف در دقیقه های اخیر نیمه اول دیدار به ثمر رساند. قهرمان فوتبال بنگلادش امکان داشت که در دقیقه 90 بازی حساب را برابر نماید، ولی توپ با تیری دروازه برخورد. بازی دیگری دور دوم گروه ا بین تیم های پولیس کلاب نیپال و وپدای پاکستان با حساب مساوی 1-1 خاتمه یافت. بدین ترتیب ریگر تداز که در بازی دور اول وپدای پاکستان را نیز با حساب 2-1 مغلوب کرده بود، با 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. پولیس کلاب با 4 امتیاز جای دوم را کسب کرده است. وابدا با 1 امتیاز در جای سوم است. ابهانی لیمیتد بدون امتیاز در زینه آخرین جایگیر شده است. در دوری سوم شامی امروز 26 ایون ریگر تداز با پولیس کلاب نیپال روبرو می شود. برای غالب گروه شدن و راه یافتن به دوری نیمه نهایی قهرمان فوتبال تاجیکستان را نتیجه مساوی هم قناعتمند می کند. ولی به گفته محمد جان حبیب اللهیف سرمربی تیم ریگر تداز برای باخت بازی نیمه نهایی سبقت پارساله با حساب 1-2 از تیم پولیس کلاب انتقام خواهند گرفت. آقای حبیب اللهیف افزود:
دسته ها خیلی پیش رفتن، نه اون دسته هایی که در سال 2005 ما سزاوار این جام گشته بودیم و در نزد خود وظیفه خیلی بالا موندیم، میخوایم که بار دیگر سزاوار این جام گردیم.
دوری نیمه نهایی جام رئیس ایفکا با شرکت 4 دسته داردای دینامو قرغیزستان غالب گروه B، اشقابادی ترکمنستان غالب گروه C، اینچنین غالب گروه A و بهترین دسته دومی هر سه گروه 19 سپتامبر سال جاری در شهر بیشکک دایر می‌گردد. بازی نهایی در پایتخت قرغیزستان 21 سپتامبر برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این اون چیزی بود که ما میخواستیم در نشری اولی مجله بامدادی خود به شما تقدیم کنیم شنونده عزیز. اما از نزد رادیوی خود دور نروید، بعدی در ساعت دویومی برنامه گفتارهای آینده ساز، برنامه موسیقی و علم و فناوری تقدیمتان میشود.
اما تا اون لحظه من عبدالقیم قیمزاد و همکارم خیرمان بقازاده شما را با خبرهای آخرین ساعت شناس میکنیم. با رادیوی آزادی باشید.
تا کجا از تو گریزم، تا بکهی با خود ستیزم، با همه در دینه هنم عشق ریزم
باید من با تو سازم، دل بازم دل ربایم، باید به پرده گویم تو عزیز هستی برایم،
توی وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی
وفای دلم،
توی نوای دلم،
توی نوای دلم،
توی هم صدا.
خزانم را بهار آری اگر همراهی من باشی.